قاصد روزان ابری نارمک کی میرسد باران.
ببینید این تعابیر و این فضاساز اصلا نظیر نداره تو پیش از نیما. نیما اومد گفت برای این که ما بخوایم نوآوری و خلاقیت در شعر ایجاد بکنیم، اول باید قالب شکنی بکنیم، این قالب رو بشکنیم، قالبی که چهار تا فاعلاتون باید باشه و یک فاعلان، شما یک هجا نتونی کم و زیاد بکنی، طبیعتا خیلی حرفا رو نمیشه زد توش دیگه،
دست شاعر رو میبنده.
آره دیگه برد. شما حرفت اندازی 30 تا فاعلاتونه، 4 تا فاعلاتون جا داری، بقیه‌اش حذف میشه، یا حرفت 2 تا فاعلاتونه، 4 تا فاعلاتون دستت الان باید یک مش پوشالین وسط بگذاری که وزن پر بشه. اومد گفت آقا ولش کن، من یک کار دیگه میکنم. اینقدر هم مخالفان شدیدی داشته در اوجش دیگه، بله. منو شعرهای بهاره دیگه، بله. مخالف سرسخت نیما، ولی به هر حال پذیرفت جامعه حرکت نیما رو. نیمای شاعر و نیمای نظری پرداز دو تا آدمن انگار جمع شدن تو یک نفر، هم خودش در این قالب کار کرده، هم نظریه ارائه داده. خیلی آدم
شهریار پذیرفت نیما.
بله شهریار پذیرفت، شهریار یه چند تا کار
مادرم
آفرین چقدر تاثیرگذار و شیرینه به هر حال اون شعر،
یا پیام و انشتنش رو به
هر حال چند تا کار به هر حال کار نیما به نظر من اینه که اگر این اسم رو که بعدها گذاشتن نیما، اصلا شعر خودش رو نمیگفت نیمایی، بله. میگفت شعر نو،
بله.
درسته؟ خیلی فکر میکردم که قرار مقابل شعر کلاسیک وایسه، مثل وقتی که تلویزیون اومد دیگه،
بله.
ها گفتن تئاتر تمام شد، وقتی سینما اومد گفتن اصلا تلویزیون و تئاتر رفت رد کارش، ولی نه دیگه واقعا یک کار یک شکله، اینم یک شکل دیگره،
بله.
نیما در واقع اومد گفت این در واقع یک راه تازه ایست به سمت نوآوری. خیلی ها دنبال خود قالب نیما رو گرفتن و رفتند شعر نیمایی سرودن، شعری که ارکان عروضی دارد، وفاداره به اون ارکان هست، ولی کوتاه بلند میشه دیگه، فراخور حرف. اینه که من الان دارم با شما صحبت میکنم، یک جای آقا من دوتا کلم استفاده میکنم، یک جای ده تا، یک جای سکوت میکنم، درسته؟
بله.
نیما این رو ما توی شعر پیاده کرد. می درخشد شبتاب، می تراود مهتاب، نیست یک دم شکند خواب به چشم کس و لیک، غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند.
می تراود مهتاب، شکنه خواب به چشم کس و لیک، غم این خفته چند، غم این خفته خواب در چشم ترم می شکنم.
رادیو تهران میدان فرهنگ، استاد سعید بیابانکی عزیز. موضوع ما در مورد شعر نیمایی است و حالا در ادامه برنامه باز استاد برای ما از اشعار نیماییشون خواهند خوند.
راستش داشتم که تا اون ورق میزدم، من خودم رو سپید سرو و نیمایی سرو به اون معنا نمیدونم،
بیشتر سپید.
آره، یعنی مثلا آثار این حوزم کمه و اندکه در مقابل
از اشعار سپیدتون برای ما بخونم.
خواهش میکنم.
نامه اول. چه گواراست این شربت زعفرانی، اما تشنه از محله ما رفت. عباس تعزیه. نامه دوم. هر روز و هر سال تو را روز روز سر می برند و تو هنوز زنده ای. نامه سوم. از اول محرم هر شب تو را سر بریدند، فردا شمر کار را یک سر خواهد کرد. چهارم. مرا ببخش، پول ما نرسید از تهران مداح دعوت کنیم. کرایه استریو و اکو هم نداشتیم. صدای بد مرا قبول کن از اینجا، از این بلند گوی دستی. نامه پنجم. جهان یک سر فریاد می شد اگر روزخانها حرفهایت را می شمردند، نه زخمهایت را. نامه ششم. در میدان شهر خیمه هایت را سوزاندند تعزیه خانها، ما هم برایشان بنزین بردیم و این پایان عاشورای امسال بود. نامه هفتم. کی این همه عکس یادگاری می گرفتیم کنار علامت ها، کی سالی یک بار دوستان قدیمی را زیارت می کردیم، کی در یک روز این همه غذای لذیذ می خوردیم. اگر نبود عاشورای تو. نامه هشتم. چه استادان سرت را بالای نی می فرستد این مداح جوان، پاکتش را بدهید، در مجلسی دیگر نی ها منتظرند. نامه نهم. تترون‌های ژاپنی، عطرهای فرانسوی، برنج‌های پاکستانی، چای‌های هندی، در عزای تو همه جهان جمعند، ما هم آمده ایم با نامه‌های کوفی. نامه دهم. لب این حوض می نشینم، چنگ آبی بر می دارم و به آن زل می زنم، وقتی بهانه ای ندارم برای سرودنت.
ممنون، سپاسگزارم از شما جناب بیابانکی عزیز. انشالله خدمتون باشیم و در مورد کارهای دیگه شما حتما صحبت خواهیم کرد. فرصت ما هم به پایان رسیده. به اتفاق استاد عزیزم جناب سعید بیابانکی، سرکار خانم یوسفی تهیه‌کننده محترم و دیگر همکارانمون، تا میدان فرهنگی دیگر با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
بهینه. بهینه سازی مصرف گاز. امروزه منابع گازی با محدودیت روبرو هستند و هزینه ی حامل های انرژی هم در حال افزایشه. در چنین شرایطی هزینه ی قبوس هم سعودی بوده و صرفه‌جویی علل خصوص در محیط های کار که خیلی شلوغ هم هستند یک امر ضروریه. از طرف دیگه مصرف بی‌رویه این منابع میتونه موجب تولید گازهای خطرناک و آسیبزا به محیط زیست بشه. اگر سلامت محیط زیست، نیاز دیگران به منابع انرژی و از این دست مسائل چندان براتون مهم نیست، مطمئنن به صرفه اقتصادی هزینه های خودتون اهمیت میدین. توجه داشته باشین که کاهش گاز مصرفی میتونه تأثیر قابل توجهی در پایین آوردن مخارج شرکت یا دفتر کار و یا حتی منزلتون داشته باشه. این یه حقیقت انکارناپذیره که الگوی مصرف در ایران و به طور کلی کشورهای در حال توسعه با کشورهای پیشرفته فاصله بسیار زیادی داره. چنانچه شهروندان به خوبی یاد بگیرن که چطور میتونن مصرف منابع گازی خودشون رو کاهش بدن و این یه فرهنگ بشه و اون رو بپذیرن، علاوه بر صرفه‌جویی میتونن هزینه های خودشون رو کاهش بدن. این کاهش هزینه ها شاید در فضاهایی مثل خونه چندان قابل توجه نباشه، اما در محیط کار که قبض گاز مبلغ بسیار زیادی داره اهمیت چشمگیری خواهد داشت. آیخ‌کاری به معنای ایزوله کردن یه محیطه. تفاوتی نداره در فصل زمستان باشه یا تابستان. آیخ کردن لوله های تأسیسات گازی در سیستم های سرمایشی یا گرمایشی، استفاده از مصالح ساختمانی مناسب، اجرای پنجره ها، دیواره های دوجداره و آیخ بندی لوله ها مهمترین کارهایی هستند که میتونن در راستای کاهش اتلاف گاز و انرژی انجام داده بشه. آیخ‌کاری شاید در وهله اول هزینه بر به نظر بیاد، اما در طولانی مدت متوجه صرفه اقتصادی بسیار زیادش خواهید شد. آیخ‌کاری، دقت به رفتار و الگوهای مصرف از جمله کارهایی است که میتونیم برای بهینه مصرف کردن گاز به کار ببریم. بهینه مصرف کنید تا همیشه مصرف کنید.
تو اینجایی درست نزدیک شونم، تو هر کاری کنی تر میشه گونم، شکستم بس که دلها رو شکستم، بریدم بس که با غیر تو بستم. تو دوستم داری و اهلی نمیشم، یا عمر عاشق لیلی نمیشم. تو چارم کن بشک عاشقونه، بگی دستام و برگردون به خونه. مثل من پر از اشتباه مسترب زیر نور ما، هیچ کس رو اینجوری نخوا. عاشقم توی نیمه را گم نکن منو، تو گناه دور کن منو قد آه.
صدای زندگی رادیو تهران.
هنرمندان فرزانه، آن رزماوران برگزیده
برگزیده هستند که جبهه های عشق و شهادت و شرف و عزت از خون پاکشان رنگ گرفته
و شجره هنر به مفهوم اصطلاحی آن اگر در این خاک خون آلوده نبالد هنر نیست
و نه اون که هنر نیست بلکه عین بی هنری است و همون که گفتیم اصل آن است
که هنرمند پیش از آن که هنرمند است انسان باشد و بدان میثاق ازلی که با حق بسته است وفا کند
و همون میثاق ازلی
اگر آفاق وسیع دلهای ما
از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانه می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد. ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببنده.
با هنر
بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح و ما آسمان دنیا را با چراغ های زینت بخشیدیم.
آیین فتوت و موسیقی و حکمت در هنر اسلامی. صحبت‌های زهرا ایرانی صفت، مدرس حکمت هنر اسلامی.
خب ببینید، ما تو تاریخ فلسفه اسلامی کسانی رو داریم مثل فارابی، ابن سینا، سهروردی، ملا صدرا که مباحثی رو در باب مفهوم زیبایی و برخی از هنرها مطرح کردن. بیشترین منابع که به این حوزه تعلق داره متون عرفانی است و عرفا اولین کسانی هستند که موضوع زیبایی رو مطرح کردن. بیشترین پرداخت به زیبایی هم در مفهوم زیبایی در شعر عارفان است. نمونش حافظ، مولوی است و غیره که در اشعار خودشون راجع به مفاهیم زیبایی و زیبایی و مفهوم اون پرداختن. به طور کلی بررسی ماهیت هنر زیبایی در فلسفه اسلامی سه تا مکتب داره که این مکاتب عبارتن از مکتب مشاک پیرو ارسطو هستش، مکتب اشراق که شهاب الدین سهروردی اون رو در واقع مطرح میکنه و مکتب حکمت متعالیه که مال ملا صدراست. اما مهمترین بحثایی که در تاریخ هنر اسلامی و فلسفه اسلامی مطرح هست مال یک انجمن سری است، انجمن سری در تاریخ اسلام که اون با عنوان انجمن سری اخوان الصفا هستش. اخوان الصفا تو قرن 4 هجری، یعنی مصادف با 373 میلادی، جمعیت سری فلسفی هستش و این که توسط ایرانیان تو بصره به وجود میاد. مهمترین نهضت علمی و حکمی است در سده های اولیه و شکل گیری فلسفه و حکمت اسلامی هم با این انجمن شروع میشه. خب ابو حیان که یک فیلسوف در واقع اسلامی هست، به طور تصادفی یا عمدن حالا نمیدونم، میاد چند تا از اینها رو، چند تا از نویسندگان رسائل رو در واقع توی مطالبش مطرح میکنه. این پنج نفری که مطرح میشه از اعضای اخوان بودن و یکیشون ابو سلیمان محمد ابن معشر البستی که معروف به المقدسی هستش، ابو الحسن علی ابن هارون الزنجانی هستش، ابو احمد محمد مهرنجانی و ابو الحسن اوفی و زید ابن رعافه. و اینجا هستش که آراء اخوان نقش مهمی در هنر، به خصوص در هنر معماری خودش رو مطرح میکنه و همچنین که اخوانی ها اولین در واقع کسانی هستن که صنوف رو به وجود میارن، یعنی آیین‌نامه صنوف رو به عنوان فتوتنامه ها و حلقه های به اصطلاح صنفی رو در جهان اسلام شکل میدن. خب ببینید، چیزی که باید بهتون بگم این هستش که در هنر اسلامی مهارت خیلی مهمه و مهمترین هنرهایی که بیشتر شبیه خلقت خداونده در واقع در هنر اسلامی مورد توجه هستش. اینجا مهارت در صناعت رو مطرح میکنیم. مهارت در واقع ترکیبی از هنرمند صنعتگره، یعنی در دیدگاه اسلامی هنرمند تنها ما نداریم، هنرمند صنعتگر داریم و هر چقدر که این هنر به اصطلاح هنرمند بالاتر باشه، اصطلاحا میگن تشبه به صانع حکیم کرده. اما چیزی که باید اینجا گفته بشه، فتوتنامه ها و آیین فتیان و فتاست که به معنای جوانمردی فتوت و فتوتنامه هاست و فتوتنامه ها به ایجاد نظام تعلیم و تربیت منجر شد که بر اساس استاد شاگردیه، یعنی کسانی می رفتن پیش استاد تعلیم می دیدن و اینجا هستش که در جهان اسلام همین الگو در خوشنویسی، معماری و هنرهای دیگه هم هستش. تشکل و تجمع کامل نظاممند اخوان الصفای الگویی شد برای گروه‌های صنوف و تا در واقع قبل از ورود به جهان مدرن این در واقع نوع تحول در حوزه هنر اسلامی بود. ببینید، صنعتگر هنرمند ابتدا باید طهارت داشته باشه، کم سخن باشه، متواضع باشه، با ادب باشه، درست گفتار باشه، سخاوتمند باشه، خیر باشه، فقیر نواز باشه، نیکوخو، خوش اخلاق و در نهایت در کار خودش پیگیر و ثبات قدم داشته باشه و این بودش که نظام استاد شاگردی رو در حوزه هنر اسلامی شکل میداد. خب اینجاست که شکلگیری صنوف و حلقه های هنری که بیشتر صنفی بودن به وجود میاد در حوزه اخوان الصفا. شکلگیری حلقه معماران، بناها، آهنگرا، چیزسازا، موسیقی دانان یا موسیقی نوازان و در واقع همه این حلقه ها متأثر از ویژگی اخوانی ها هستش و از طرفی این گروه ها علاوه بر مهارت شغلیشون رویکرد حکمی و نظری هم داشتن. اکثرا عارف بودن و یعنی همشون عارف بودن. اینها به این معنا یک وحدتی در جهان اسلام تو حوزه هنر به وجود میاد، وحدت بین حکمت و فلسفه و صناعت و هنر که ما نمونه هاشو در اصفهان در حوزه نقش جهان و در واقع اون شکلگیری مسجد را در دوره صفویه هم میبینیم. کلا معمارها تو حوزه اسلام بیشتر به یک سری کتاب و آراهای فیلسوفان و ریاضیدانها رجوع میکردن. از جمله معمارها در طراحیشون به آرای ابوالوفا بوزجانی که یک ریاضیدان برجسته بود، یک کتابی داره خلاصه شدهش به اسم المنازل، که همچنین یه فیلسوف دیگه که مردج آرای ارسطو بودش و آرای ارسطو رو وارد فلسفه اسلامی ها به اسم کندی، الکندی که اصطلاحا هم بهش ابوالحکما گفته میشه که ریاضیدان و منجم و غیره بوده، رجوع میکردن و ساختارهای آثارشون رو بر اساس این دیدگاه ها بنا میکردن. یک نمونه شما شاید در هنر صفویه میبینید. یکی از اون کسانی که توی حوزه هنر و آیین فتوت در حوزه صفویه بوده رضا عباسی است که یک مینیاتوریست بسیار معروفه و از این به اصطلاح عرفا که توی این حلقه های فتوتنامه ها بودن نقاشی کشیده. اما ببینیم که آیین فتوت چیه. آیین فتوت هنر و صناعت رو با هم دیگه داره، یعنی اینکه هنرمند که در جهان اسلام با آیین فتوت آشنایی پیدا میکنه، کسیست که در واقع هم هنر و هم پیشه رو با هم داره و از طریق آینه فتوت واردش میشه. اینها جوانمردانه، در واقع نگاه جوانمردانه به زندگی و هنر داشتن. و مثلا معماری یا خطاطی باید از طریق استاد به شاگرد منتقل میشده و استاد باید اهل سلوک و مراقبه میبود. نتیجه این بودش که شاگردی که پیشش میرفت اول باید آیین فتوت یاد میگرفت و بعد از اون وارد فن و مهارت حرفه‌ای میشد. ببینید اینجا هستش، گفتیم که خود اخوانی ها شیعه بودن در بصره آن زمان و اینجا هستش که به آراء امامان شیعه هم رجوع میکردن. یکی از اون مسائلی که هستش این هستش که هنر و صناعت که بهش میگیم هنر سنتی کلن در سایه حکمت و تمدن اسلامی رشد پیدا میکنه و حکیم هنرمند به وجود میاره، حکیم هنرمند به وجود میاره. و اینجا هستش که اخوان الصفا با آراء یکی از امامانی که امام جعفر صادق هستش که به آراء امام جعفر صادق هم رجوع میکنه و غایت تمامی هنرها رو در واقع وصول معرفت و رسیدن به دیدگاه های حق تعالی یا خداوند میدونستن. و این مسئله موجب میشه که تمامی صناعات و هنرها از نظر حوزه هنر اسلامی غایتی معنوی داشته باشه و همه هنرها در طول خداشناسی و خداشناسی انسان قرار بگیره. خب ببینید، ما گفتیم که در واقع موسیقی یک هنر افضله. موسیقی وقتی یک هنر افضله بر ساختارها و نوت‌هایی قرار گرفته که اصول ریاضیات رو داره. اولین کسی که توی این حوزه تأثیر گذاشت فیثاغورس هستش، چون هم خودش ریاضیدان بودش و هم فیلسوف بودش و در واقع یک رشته موسیقیایی رو، یک تار صوتی رو میاد به صورت تصاعد هندسی مطرح میکنه و معتقد بوده که افلاک هم، اجرام آسمانی هم بر اساس موسیقی قدسی و بر اساس حوزه پرده، پرده نیم پرده که یک جور گام موسیقیایی هست شکل میگیره. اولین کسی که نسبت میان نوت‌های موسیقی و ریاضیات مطرح میکنه گفتیم که فیثاغورسه. بعدها اخوانی ها ازش اقتباس میکنن، بعدها فارابی در رساله کبیر موسیقیاییش ازش استفاده میکنه. آنچه که مهمه این هستش که اولین کسی که این نظریه رو مطرح میکنه فیثاغورسه در باب موسیقیایی و بعدها هم در واقع این مسئله توسط فارابی و اخوانی ها در واقع مطرح میشه.
اینجا هنر جلوه ای تازه به خود گرفته وقتی در خدمت انقلاب شکوهمند اسلام است. با هنر، با هنر. بیانات مقام معظم رهبری در باب شعر در دیدار شاعران در تاریخ 14 مرداد سال 1391.
شعر در کشور ما خوب پیش رفته، منتها یک نکته اساسی وجود داره. شعر باید در خدمت ارزش ها باشه. من انکار نمی کنم که شعر آینه احساس شاعره و شاعر حق دارد که احساس خود را، احساس شاعرانه خود را، درک شاعرانه خود را در قالب اشعاری که قریحه سرودن اون رو خدا به او داده بریزه و ارائه کنه. این رو من کاملا قبول دارم. منتها شعر به عنوان یک هنر، یک هنر والا، یک هنر برتر، به عنوان یک نعمت بزرگ الهی یک مسئولیتی داره، وظیفه‌ای هم داره، غیر از بیان